سلام و روز شما بخیر. زرغونه منگل هستم و در بخش از این برنامه با شما خواهد بودم. آغاز رسمی توزیع تذکره های الکترونیکی، تجلیل از روز آزادی مطبوعات و مصاحبه اختصاصی با دکتر زلمه خلیلزاد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی رسماً آغاز شد. در اثر درگیری ها در ولایت بغلان 6 طالب مسلح کشته شدند و ملیشه ها در سوریه می گویند یک توافق به میانجیگری روسیه را پذیرفتند که بر اساس آن مناطق در هومس را ترک می کنند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ساعت پیش با عقض اولین تذکره الکترونیکی پروسه ملی توزیع تذکره های الکترونیکی را رسما آغاز کرد. آقای غنی در یک صحبت کوتاه بعد از عقض تذکره گفت توزیع تذکره های الکترونیکی گام مهم برای ایجاد نظام و پیشرفت متوازن است. به گفته آقای غنی، تروریستان و کسانی که حملات انتحاری می کنند از تذکره های جعلی استفاده می کنند و با توزیع این تذکره ها این مشکل تا حد زیاد حل خواهد شد. همایون محتاط، رئیس اداره ثبت احوال نفوذ، گفته است توزیع این تذکره ها در تمام بخش های جامعه تاثیر مثبت دارد و مردم در این پروسه باید سهیم شوند. بر اساس گزارش ها در ولایت بغلان، در جریان یک درگیری 4 ساعته میان طالبان و نیروهای حکومتی در دره کیان این ولایت 6 طالب مسلح کشته شدند. این زد و خوردها ناوقت دیروز رخ داد. ذبیح‌الله شجاع، سخنگوی پلیس بغلان، گفته است طالبان تلاش داشتند که شاهراه بغلان بامیان را مسدود کنند و با مقاومت قوای افغان مواجه شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. مقامات محلی اروزگان می گویند در جریان عملیات نظامی نصرت در این ولایت به شمول قماندانان مهم طالبان 250 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. دگروال رحمت شاق قیمتی، قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی، گفت
جمعان که محصیبه و کو دی 250 نفر تا خزیت دویتا مرجو بلاوتی
وی می گوید اگر جمعان محاسبه کنیم در جریان عملیات نصرت که فعلا هم دوام دارد بیش از 250 تن تلفات با آنها وارد شده است.
دی لسوس خزیت ندی او لس نفر او زخمی انو حمل رو
آل. همچند خبری از جهان، ملیشه ها در سوریه می گویند یک توافق به میانجیگری روسیه را پذیرفتند که بر اساس آن مناطق را در شهر هومس در کنترل خود دارند ترک می کنند. هومس سومین بزرگترین شهر سوریه و آخرین قرارگاه شورشیان در جنگ این کشور است. حزب الله متحد حکومت سوریه گفته است این توافق دیروز یک روز بعد از آن اعلان شد که ملیشه ها این منطقه را به نیروهای حکومتی تسلیم کردند. این توافق آخرین توافق در سلسله از تخلیه مناطق توسط ملیشه های سوریه در جنگ 7 ساله آن کشور است. ایالات متحده، ملل متحد و اتحادیه اروپا آنچی را آنها اظهارات غیر قابل قبول و تحقیرآمیز محمود عباس، رئیس اداره فلسطینی، خواندند محکوم کردند. عباس گفته بود شیوه فعالیت‌های بانکی یهودها دلیل هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان بود. محمود عباس به تاریخ 3 اپریل در یک سخنرانی گفت خصومت علیه یهودها به سبب دینشان نه، بلکه به سبب عملکرد اجتماعی آنها بوده است. او گفت قتل عام یهودها توسط آلمان نازی در دوران جنگ دوم جهانی به سبب اعمال وابسته با سودگیری و امور با بانکداری بود. دفتر نیکولای ملادینوف، ناظر خاص ملل متحد در امور شرق میانه، دیروز گفت چنین اظهارات غیر قابل قبول و عمیقا نگران کننده اند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، نیز این اظهارات عباس را محکوم نموده و آن را اوج جهالت خوانده است. در نتیجه یک حمله انتحاری بر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات لیبیا در شهر ترابلس، پایتخت آن کشور، حداقل 14 تن کشته شدند. جنگجویان گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. و سفارت روسیه در امریکا تقاضا کرده است که بیرق روسیه که از ساختمان کنسولگری روسیه در شهر سیاتل امریکا دور شده بود باید دوباره نصب گردد. این سفارت میگوید دور ساختن این بیرق در نیمه شب در اخیر هفته گذشته تخطی از قوانین بین دول بوده و یک برخورد غیر قابل قبول با سمبول ملی روسیه است. ولی مقامات وزارت خارجه امریکا دیروز گفتند این بیرق به شیوه محترمانه بعد از آن پایین شد که ساختمان کنسولگری ماه گذشته تخلیه شد، در حالی که روسیه میگوید این ساختمان هنوز هم ملکیت روسیه است و بیرق باید در آن برافراشته باشد. وزارت خارجه امریکا گفته است این ساختمان در یک زمین اعمار شده است که مالک آن حکومت امریکا است. کنسولگری روسیه در شهر سیاتل بعد از اتهامات مسدود شد که بر اساس آن حکومت روسیه یک جاسوس ازبق روسی و دخترش را در برتانیا که در برتانیا زندگی می کنند با گاز زهری مسموم کرد. پایان اخبار. باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز. چنانچه در خبرها شنیدین، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ساعت پیش با عقد اولین تذکره الکترونیکی پروسه ملی توزیع تذکره های الکترونیکی را آغاز کرد و در یک صحبت بسیار کوتاه بعد از گرفتن تذکره گفت که توزیع تذکره های الکترونیکی گام بسیار مهم برای ایجاد نظام و پیشرفت متوازن در کشور است. این موضوع را در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی دنبال می کنیم، با ما باشین. حال گزارش از کابل، البته تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات در افغانستان که درست 3 روز بعد از حملات خونین انتحاری کابل صورت می گیره که در این حملات 9 خبرنگار افغان کشته شدند. ای روز امروز در کابل تجلیل می شود و در این زمان مراسم فاتحه خبرنگارایی که 3 روز پیش در روز دوشنبه در حملات انتحاری کابل شهید شدن هم در کابل برگزار می شود. همکارم آرش همایون جزئیات دارد.
امروز مصادف با روز جهانی مطبوعات است. سازمان عفو بین الملل به مناسبت این روز گفته است خبرنگاران در افغانستان با تهدید، هراس و خشونت ها مواجهند. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل در مورد رویدادهای خونین دوشنبه هفته جاری در کابل ابراز تأسف شده است. در نتیجه 2 حمله انتحاری دوشنبه در کابل، 3 خبرنگار رادیو آزادی، فرشته محرم دورانی، سباون کاکرل و عبادالله هنانزی در زمره 9 خبرنگاری بودند که کشته شدند. در این حملات حدود 50 تن نیز زخمی شدند. در همین روز، احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست و چند روز قبل از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. رحیم الله سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت باید دوسیه های جنایی خشونت در برابر خبرنگاران را تعقیب کند. اطراف درگیر جنگ باید درک کنند که خبرنگاران بی‌طرفند و رسانه ها تدابیر امنیتی ژورنالیستان را افزایش دهند. رحیم الله سمندر با اظهار این که جامعه جهانی باید نیز در این زمینه کمک کند گفت
توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر، بخصوص نهادهای مدافع بین المللی آزادی بیان و مطبوعات، که هم رسانه ها را کمک کنه فشار وارد کنه، هم دولت را فشار وارد کنه که تا میکانیزم های عملی بسازه، و هم سر گروپ هایی که به این مناجات دخیل هستن سر زو هم فشار بیاره که خبرنگاران به هیچ یک طرف سیویلین یا طرف غیر جنگی قبول بکنن و از ایشان حفاظت کنن حتی در مناجات.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل از قول عمر وریچ معاون بخش آسیای جنوبی این سازمان گفته شده است، ژورنالیستان افغانستان در زمره شجاع‌ترین خبرنگاران جهانند که در شرایط خیلی دشوار کار میکنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، از ماه می سال گذشته میلادی الا اخیر اپریل سال جاری 33 خبرنگار در آسیای جنوبی کشته شدند که 22 تن آنها در افغانستان بوده است. قرار است امروز از جانب رادیو آزادی، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سایر رسانه‌هایی که در حملات اخیر خبرنگاران آنها کشته شدند، مراسم فاتحه عمومی در شهر کابل برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان امروز رسما آغاز شد. همکارم نورالله شایان در استودیوی کابل با خود داریم. آقای شایان سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیاتی خبر بدین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. دقیقاً رئیس جمهور غنی نخستین تذکره الکترونیکی را امروز دریافت کرد. همزمان با آن روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور رسما آغاز شد. آقای غنی پس از اخذ تذکره سخنرانی کوتاه هم داشت و گفت توزیع تذکره الکترونیکی برای ایجاد یک نظام و پیشرفت متوازن در کشور یک گام مهم است. و همچنان افزود تروریستان و انتحاریانی که از تذکره های جعلی استفاده می کردند با توزیع تذکره برقی جلو این استفاده جویی ها گرفته خواهد شد. آقای غنی همچنان اشاره کرد که توزیع یا در کل گرفتن تذکره الکترونیکی برای تثبیت هویت ملی مهم است و باید هر افغان از این روند حمایت بکنم. آقای غنی همچنان گفت که قسمی که احمد شاه مسعود گفته بود که من یک افغان هستم و مسلمان هستم، باید از این شعار همه افغان ها حمایت بکنند و گرفتن تذکره برای رای دادن و بر انتخابات هم مهم است. همچنان گفت که توزیع تذکره های کاغذی همچنان ادامه خواهد داشت و هر دو پروسه هم موازی به پیش خواهد رفت. از سوی هم همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس کشور گفت که توزیع تذکره الکترونیکی در بخش های مختلف جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت. بله همکار عزیز،
با تشکر از شما آقای شایان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
همکارم جاوید نعیمی حال مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا توجه کرده که گفته است ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به تعهدش در جنگ افغانستان ایستاده است. جیم ماتیس گفته که کشورش در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهد ماند و ماموریت ناتو به این تلاش ادامه خواهد داد تا طالبان به میز مذاکره کشانده شوند. ماتیس در اشاره به دو حمله انتحاری که روز دوشنبه ده ها قربانی و زخمی در کابل گرفت گفت امسال جنگ ها در افغانستان شدید خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست، گزارش کسوی سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای نظارت از بازسازی افغانستان نشر شده، تصویر پیشرفت در جنگ این کشور را تاریک نشان می دهد. به گفته سیگار تا اخیر ماه جنوری امسال 14.5% ولسوالی های افغانستان زیر اداره و یا نفوذ شورشیان بودند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این ارقام گفته که در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است. روزنامه وال استریت ژورنال با کم شدن نیروهای امنیتی افغان تمرکز کرده. روزنامه می نویسد در حالی که گروه داعش در افغانستان جای پا پیدا کرده، سرمفتش حکومت آمریکا گزارش داده که شمار نیروهای افغان رو به کاهش است.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در ملل متحد تأسف و تأثر عمیق خود به سبب کشته شدن افراد ملکی به شمول نو خبرنگار در حملات اخیر کابل ابراز داشته و هم در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در موارد دیگی مربوط به افغانستان صحبت های داشته. این مصاحبه را همکارم ظریف نظر انجام داده، با هم بشنویم.
بعد از تقدیم اعترامات سپ متاسفانه ما روز دوشنبه خبر بعد از افغانستان داشتیم در مورد امی حادثه علمراک روز دوشنبه که تلفات سنگین جانی با خود داشت، از جمله 9 نفر ژورنالیست، 3 نفر شم از رادیو از ما بود. متاسفانه در مورد گفتیم تبصرتان بگیریم.
اول خو باید بگیم که یک روز بد بود که تعداد زیادی از افغان ها به شمول ژورنالیست ها و به شمول ژورنالیست های شما شهید شدند. خدا اونا را بیامرزه. برای شهدا جنت میخوایم و برای فامیلشان صبر و حوصله میخوایم و باید بفهمند که ما هم در این غم شریک هستیم و دعا میکنیم برای موفقیت افغانستان و کوشش های خود برای رساندن افغانستان برای صلح، آرامی و به موفقیت بزرگ و تاریخی کوشش خود دوام خواهیم داد. و وقت ازی رسیده که هم امریکا و هم همکارای امریکا در ناتو و هم حکومت افغانستان قدمای لازم را برای ازدیاد امنیت برای مردم پیاده بکنند. حتما روی این موضوع بحث میکنیم.
استاد محترم، امروز رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان یعنی روز چهارشنبه اونا هم از یک اصلاحات صحبت کردن. قرار که من شما را تعقیب کردم در یکی از مصاحبه‌هایتان در یکی از رسانه‌های بین‌المللی، شما هم از اصلاحات در صفوف ارگان‌های امنیتی ای صحبت کردید. چگونه یک اصلاحات باید شود؟ تا حال در 15 سال گذشته یک نتیجه نداد این اصلاحات، حال از این بعد چطور میشه که یک نتیجه گرفت؟
چند قسم جنگ در افغانستان دوام داره. یک قسمت از جنگ، جنگ ضد گروپایی که از انسرجنسی باعث یک تکتیک استفاده میکنن، میخواین مناطقی که زیر کنترل حکومت است از حکومت بگیرن و در روی حاکمیت کنن خودشان. و او جنگ از خود قوانین داره، از خود رای مخالفت با او جنگ وجود داره و استراتژی و پلان و تکنولوژی که کار از استخباراتی که کار است از خود تقاضاهای داره. این جنگی که در کابل دیدیم و چند دفعه خصوصا در یک سال گذشته دیدیم است که یک جنگ در شهر به ضد مردم ملکی است. هدفش کنترل از این نیست که منطقه را کنترل بکنن، هدفش ایست که فاصله خلق کنن بین مردم و حکومت و نشان بدن که حکومت نمیتونه برای مردم امنیت بیاره یا ناکام مانده در آوردن امنیت. و این قسم جنگ از خود شرایط و قوانین داره و مقابله با این تو یک جنگ هم از خود ضرورت‌ها یا تقاضاهای داره، چی در قسمت استخبارات، چی در قسمت محافظه داخل شهرها، چی در قسمت استفاده از تکنولوژی های که ربط داره یا تأثیر داره سر تو یک جنگ. و یک تخصص علایده است و از او خاطر چیزی که من با او اشاره کردم چند روز پیش امی بود که مهارت، استراتژی و پلان برای مقابله با ایتو یک جنگ کار است، چون به نظر میرسه که تروریستا میخواین از این تکتیک، از این را سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر کوشش های بین ملی به طرفداری از افغانستان تاثیر بندازن. و این یک ضرورت حیاتی است، چون به نظر میرسه که دشمن های افغانستان فیصله کردن از این را زیادتر استفاده کنند.
استاد محترم، رئیس جمهور و دیگرها از اصلاحات صحبت میکنند، منتها در عمل ما میبینیم که به خاطر از تکنولوژی مدرن یا به اصلاحات آدمای ورزیده و تحصیل یافته به کار است. هزارها هزار کسایی که از فاکولته و مکاتب فارغ شدن اونا بیکار میگردن و کسایی که واسطه دارن، قوم دارن، مذهب دارن، حزب دارن، او دارن، ای دارن، اونا سبب بسیار جاهای مهم را اشغال میکنن، هم در اردو هم در پلیس، اینا یعنی مسئله فساد اداری چطور خواهد شد؟ سب
وقعی مسئولیت حکومت است، مسئولیت کلانای حکومت است که برای اجرای وظایف خود، برای اجرای مسئولیتی که دارن در مقابل ملت، از صحبت و از تبصره و از پیشنهاد به طرف قدمای عملی و به جدیت و سرعت این کارها را پیاده بکنند. مردم هم متوجه از این خلاگاه ها هست و اگر قدمای عملی گرفته نشه، اگر امنیت مردم بیشتر نشه، اینطور به نظر نرسه که حکومت جدی است در مقابله با این مشکل، فاصله بین مردم و حکومت زیادتر میشه و او از او خلا با دشمن ها، چی دشمن هایی که میخواین از جنگ از رای شلیکی یا انسرجنسی پیشرفت بکنن به ضد حکومت و دوستای حکومت، و یا او کسایی که میخواین از رای عمله بالای مردم در شهر پیشرفت بکنن، بر از اونا فرصت بیشتر بوجود میاد.
استاد محترم، بعضی از متخصصین افغانی و بین‌المللی به این فکر هستند که نه تنها طرف افغانستان، یعنی دولت افغانستان، حکومت افغانستان یا رهبرای افغانستان، بلکه جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا هم در این مورد کمبودیا یا کاستهای داشته یا مسئولیتهای دارند که وقتی که اونا کمک میکنن، این کمک باید در جایش مصرف شود. او طرف حکومت افغانستان هم وقتی که سوال را کردیم میگویند که در فساد اداری 70% در سطح جامعه بین‌المللی شده، یعنی خارجی هم در این فساد شامل بودن. از او خاطر 30% حکومت داخلی و 70% جامعه جهانی از جمله آمریکا میگن مسئول است. در این مورد تفسیر شما را بگیریم سیب.
ما در باره فیصدی چیزی گفته نمیتونم، اما حد میزنم که تعداد فیصدی زیادتر در دستگاه افغان باشد تا در دستگاه خارجی. بدبختانه بعضی ها که در رأس حکومت یا در حکومت به سویه بسیار بالا بودند در گذشته، به جایی که مسئولیت خود قبول نکنند، مطرح میکنند که اکثر مشکل رشوت در دست خارجی ها است. حتی در او وقت هم که اینطور مسائل مطرح میشد، میگفتم که باید از چنین تبصره قسم استفاده نشه که پس ما کار یا مسئولیت خود اجرا نمی کنیم. من گفتم درباره فیصدی چیز دقیق گفته نمی دانم، اما حدس می زنم که زیادتر مشکل در دستگاه های افغان است تا دستگاه های خارجی.
استاد محترم، یک موضوع دیگه که هم مردم افغانستان که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام میگذارن، هم متخصصین یک مشکل تر میکنن، او هم زیگزاک ها در سیاست امریکاست در دهه اخیر. تقریبا یک رئیس جمهور یا یک رهبر میگه مبراییم از افغانستان، دیگهش میگه نمبراییم، و در پولی از یه از صلح صحبت میکنن، حتی رهبرای ناتو از صلح با طالبا صحبت میکنن. این خود به خود به طرف مخالفین جرات نمیده که اونا بازم استادگی کنن، بازم عملات خود زیاد بکنن، و رزی که معلوم نیست موقف جامعه جهانی مخصوصا امریکا معلوم نیست.
خب یک سیستم دموکراسی این پیچیدگی ها را داره که عناصر مختلف چی در پارلمان ها و یا چی در حکومت ها تبصره های میکنن که میشه اورا را یک قسم یا قسم دیگه تحلیل کرد در باره سیاست طویل مدت امریکا و دوستای غربیش. اما در عمل باید دید که استراتژی فعلی که امریکا داره یک استراتژی بهتر از استراتژی های سابق بوده، و دشمن های افغانستان چی در پاکستان و چی در میدان جنگ زیر فشار بیشتر هستند. طبعا بالاخره این جنگ باید ختم شود و این معنایش ایست که صلح باید بیاید و دشمنایی که می جنگن از جنگ دست بکشن و در چارچوب تفاهم برای حل مشکلات در بحث شامل شوند و مشکلات سیاسی را، مشکلات نظامی نسازن یا رقابت های سیاسی را جنگ داخلی نسازن. این خب هدف اکثر افغان ها، اکثر مطلق افغان هاست، و این هم چیزیست که دنیا هم میخواه. اما در پیچیدگی های داره، صلح رفتن به طرف صلح آسان، کار آسان نیست. صلح آوردن خودش مشکل است، مثل که جنگ مشکلات داره، سلسازی هم مشکلات خود داره.
استاد محترم دکتر صاحب ظلمه خلیلزاد، سفیر امریکا در ناتو چند روز پیش بر رادیو آزادی خبرنگارای ما گفتند که تماس‌های پشت پرده به شکل بسیار وسیع با طالبان جریان دارد، اما افشا نکردند که چگونه. شما تا چی حد از این موضوع خبر دارین؟ یعنی در شرایطی که طالبان هر روز حمله زیاد میکنه، بازم در پشت پرده اگر صحبت‌ها باشه، نتیجه خو در عمل چندان خوب معلوم نمیشه با حملات تروریستی از طالبان؟
چیز تبصره کرده نمیتونم در باری از این موضوع. خب اگر بسا برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی وجود داشته باشه، معنایش نیست که در وقتی که کار شروع میشه جنگ بس میشه. در وقت بس یکان وقت تا جنگ شدت پیدا میکنن، چون هر طرف میخواید برای خود از یک موقف بالاتر و قویتر صحبت کنن. و در این شک نیست که امریکا هم فشارهای خود بالای طالبها در مناطق مختلف افغانستان زیاد کردن. در این هم شک نیست که امریکا کوشش خود به ضد داعش در افغانستان زیادتر کرده و این یک مسئله اول است از اهمیت پیش قماندان قوا در افغانستان جنرال نیکلسن، که فعالیت ها مثلا در جوزجان در حمله های آخری که صورت گرفت هدفش از بین بردن داعش است، که اگر خدا بخواید تا آخر امسال این مشکل قسمت زیادش از بین بره. اما جنگ و بحث در برای صلح میتونه در پلوی یک دیگه برای یک مدت پیش بره، اما من فکر نکنم که چیز جدیه برای بحث برای به وجود آوردن صلح از نگاه صحبت چی بین حکومت افغانستان و طالبا و چی بین قوای خارجی و طالبا تا هنوز شروع شده باشه.
خب بسیار، به طور خلاصه اگر بگوین فرق بین داعش و طالبان چی است؟ برازی که ایام یک مشکل زنی کلشان ترور میکنن، کلشان آدم میکشن، کلشان انتحاری میکنن، یعنی یک فرق فوق‌العاده را مردم چگونه باید ببینن در این موضوع؟
خب پیچیدگی های هست در این قسمت. بله از یک نگاه اردوم در جنگ رول دارن، اما در این شک نیست که داعش یک پدیده بین المللی است. بعضی عناصری که در جنگ افغانستان دست دارن از عراق و سوریه آمدن، موضوع صلح با داعش مطرح نیست، تنها جنگ برای از بین بردن داعش مطرح است. در قسمت طالبا گرچه اونا هم در جنگ شریک هستند، در کشته شدن افغان ها دست دارن، مسئله پیچیده تر است و از او خاطر استراتژی در قسمت جنگ با طالب این جنبه را هم داره که بالاخره جنگ باید به قسم ختم شود که اونا در چارچوب آشتی ملی، در چارچوب تفاهم و صلح داخل شوند و مشکلات که رقابت های سیاسی یا افکار مختلف سیاسی که وجود دارد در افغانستان و شمول مفکوره و افکار که اونا دارن در ادرای رقابت سیاسی بابونا روش فیصله بکنن.
در صحبت‌های گذشته ما شما چند بار صحبت کردیم، یکی موضوع پاکستان بود، دیگه گفتیم یکی از موفقیت‌های دولت افغانستان هم است یا جامعه جهانی هم است که فشار سر پاکستان زیاد شد، مونتا این فشارا نتیجهش هنوز خوب معلوم نشده، برعکس زیادتر شده میره، پاکستان سر طالبان فشار نمیاره. بخیالم در این مورد چی باید شد و چی فکر میکنین؟
فکر کنم که این فشارا تاثیر خود داشته و داره و من طرفدار عزیزم که فشارا هرچی زیادتر شوه. حالا از خاطر این فشارا پاکستان می خواهد که طالبها را بیاره در میز بحث و صحبت تر صلح در افغانستان و پیشنهادات در این قسمت به حکومت افغانستان و به دوستای افغانستان داده. اما استراتژی پاکستان فعلا به فکر من ایست که طالبا در بحث اشتراک کنن اما صلح نکنن. اشتراکشان در بحث از این خاطر پاکستان میخواهد صورت بگیره که فشارهای خارجی بالاش کم شود و بگوید که نه، آمدن طالبا یا بعد از طالبا در میز مذاکره آنها شامل هستند، مثل که یک دفعه دو سال پیش آمده بودند در مری نزدیک اسلام آباد در مجلس با چینایا و امریکایا و پاکستان و افغانستان، طالبا آورده بودند پاکستانیا. استراتژیشان فعلا نظر به فشار ایجا رسیده. ما فکر میکنم به فشار بیشتر کار است تا پاکستان مثل که یک دفعه دیگه طالبا را به اصطلاح تسلیم کرد یا خود دور کرد از طالبا و ماند که طالبا شکست بخورند بعد از حمله سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر که امو چیز دوباره صورت بگیره. ما میفهمیم که پاکستان در گذشته ای کار کرده، یعنی طالب به اصطلاف ایلا داده قبول کرده که از بین برن و امیدواری است که اگر فشارها زیادتر شوه قدم های قوی تره به ضد پاکستان گرفته شوه کمی تجربه یک بار دیگه تکرار شوه.
تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان هم فعلا تحریکای خود بیشتر ساختن یا فشارها را بالای پاکستان زیاد ساختن، شما چطور میبینین تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان یک نتیجه خواهد داد یا نه؟
خب یک تحریک مهم است، یک تحریک صلح‌آمیز است، یک تحریک است که میخواهد راه صلح‌آمیز از راه دموکراسی از راه قانون و مشکلاتی که در مناطق مختلف پاکستان وجود داره رفتار شوه و کسایی که گم هستند، مثلا 1400 خانم و دخترای جوان گم هستند از اون مناطقشان، چی شده به این خانم ها؟ مثلا هزارها مرد جوان و مرد مسن گم هستند، چی شد به اینا؟ و این مسئله که آیا از یک طرف پاکستان آتش افرادیت دامن میزنه و از طرف دیگه باز خود بحیث کسی که به ضد از این آتش یک قوه ضد آتش خود نشان میده و به سر مردم ظلم میکنه، مردم خانهایشان خراب میکنه، مردم بندی میکنن، مردم گم میشن، حساب نمیدن که چی شد. این یک جنبش مهم تاریخی است که امیدوار کننده است، نه تنها برای مناطق پشتون نشین، برای تمام پاکستان. و امیدواری ما ایست که این جنبش در کار خود در اهداف خود موفق شود و یک جنبش است که همه کسایی که آرامی میخواین، همه کسایی که دموکراسی میخواین، همه کسایی که حکومت قانون میخواین و از راه صلح میخواین مشکلات حل شود طرفداری باید از این جنبش بکنن.
مصاحبه‌ای بود با دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در ملل متحد. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به نشر برنامه هفتوار و در این نیم ساعت به احترام همکار شهید و جوان ما عبدالله حنانزی که در حمله تروریستی روز دوشنبه جان خود از دست داد، آخرین برنامه تهیه شده‌ایش را مشنویم به نام کاروان سحر. روح شاد و یادش گرامی باد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم برنامه کاروان زهر است و من عبدالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. بنیاد مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در چوکات پلان عملیاتی نصرت، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر علیه قاچاقبران و کارخانه های تولید مواد مخدر در سطح کشور اقدامات جدی خواهند کرد. قبل از اینکه به تفصیل این و چندین موضوع دیگر بپردازیم، میریم از همکار ما نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با من باشید.
مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در ماه حمل سال جاری 53 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به این مرکز مواصلت ورزیده است. در خبرنامه این مرکز آمده است که به شمول یک زن، 4 کارمند دولت و یک ایرانی 65 تن در پیوند به این قضایا دستگیر شده اند. مسئولان این مرکز میگویند که بیشتر قضایای مذکور مربوط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی می باشد. قابل یادآوری است که در یک ماه گذشته به شمول یک زن، 28 تن از سوی محکمه ابتدایی و 23 تن از سوی محکمه استیناف و مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به زندان محکوم شدند. پلیس ننگرهار در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در عملیات جداگانه پلیس از ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود ولایت ننگرهار به دست آمد.
پتیره یه اونه که در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو کشف و 5 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. این مواد در ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده است.
قابل یادآوری است که پلیس ننگرهار از یک ماه به این سو در هماهنگی با سایر ادارات امنیتی کمپاین تخریب مزارع کوکنار را آغاز کردند. در نتیجه این کمپاین تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده و نوز نیز ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات در نتیجه چند مورد عملیات 20 کیلوگرم هیروین را کشف و ضبط کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیروین کشف شده در ناحیه پنجم هرات در یک کارخانه جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف شد.
مواد به دست آمده مقدار 19 کیلو و 400 گرام هست که اینا کشف و ضبط شده، ولی تا به حال در پیوند به رویداد کسی بازداشت نشده و عاملین از او شناسایی شدن و تحت تعقیب پلیس قرار دارند.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز پلیس هرات 3 تن را به اتهام قاچاق 250 کیلوگرم تریاک دستگیر کردند که می‌خواستند آن را به ایران قاچاق کنند.
جهان سپاس هست همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت، از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن مواد مخدر استفاده خواهند کرد.
جز عملیات نصرت شدیم که عملیات طولانی در ولایت صورت میگیرد.
همزمان با آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور، شمار زیاد از جوانان به علت مشکلات اقتصادی با پذیرفتن خطر به خاطر نش زدن به این مناطق می روند.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نش زدن به گرشک می رویم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اگر تا اخیر برنامه با من باشید، درامه زیبایی را نیز خواهید شنید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که به اساس پیشنهاد آنان، مبارزه علیه مواد مخدر شامل پلان عملیاتی نصرت گردیده است. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت، از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در تمامی ولایات افغانستان استفاده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید اکثریت عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای مشترک افغان انجام مییابد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
عملیات نصرت به اشتراک ارگانهای سگانه امنیتی افغانستان در اوایل سال روان آغاز شد و در 34 ولایت کشور ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز در این اواخر شامل این عملیات شده است و تلاش خواهد شد که در کنار سرکوب مخالفان مسلح، از امکانات و ظرفیت نیروهای افغان در بخش محو مزارع کوکنار، تخریب لابراتوارها و کشف و ضبط ذخایر مواد مخدر نیز استفاده شود. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت تلاش می‌کنند تا با ایجاد هماهنگی با نیروهای حمایت قاطی ناتو، از تجارب هفت ماه گذشته آنان در بخش از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر نیز استفاده کنند.
جز عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانیز در ولایت صورت میگیره که ما بتانیم از قوات از اینو هم بتانیم در قسمت مراکش، هم در قسمت تخریب لابراتوار، هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر و هم در قسمت قاچاق برای متوارند و متوارستند اونا را بتونیم دستگیر کنیم. ما فعلا با حمایت قاطع چون عملیات هایی که نو داشتن و تقریب لابراتوار ها اینا در این رابطه کشی داریم که همانگی شرده به وجود به یکی مشترک شود که ما هم دستاوازه ما بلند برد.
آقای بختیار میگوید نیروهای افغان به ویژه پلیس در یک شبانه روز به گونه اوسط 10 عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران انجام میدهند که در نتیجه آن ضربات کوبنده به قاچاقبران مواد مخدر وارد شده است. عملیات نصرت که برای یک سال پلان شده است در آن قطعات کماندو نیروهای عملیات شبانه و قوتهای هوایی افغان اشتراک دارند. جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با تأکید بر بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان در انجام عملیات پیچیده می گوید عملیات هفته گذشته نیروهای کماندوی اردوی ملی بر یک کارخانه تولید مواد مخدر در هلمند نشان داد که نیروها توان انجام عملیات مستقلانه را دارند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اکثریت عملیات علیه مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای افغان انجام می شود.
عملیات که انجام می دهیم عملیات مشترک با نیروهای افغان است. اما ندرتاً در بعضی جاهایی که به تکنولوژی قوی تری که نیازمندی ما را حل بکنه در یک هماهنگی با نیروهای خارجی از طرف سوق اداره وزارت دفاع تنظیم میشه، ولی اکثرا قوتهای افغانی در مبارزه علیه مواد مخدر و فابریکاهای منسازی اجرا صورت میگیره.
3 هفته می شود که عملیات نیروهای افغان به هدف تخریب مزارع کوکنار در ولایات جنوب کشور آغاز شده و تا حال صدها جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید نیروهای اردوی ملی در بخش محو مزارع کوکنار نیز از پلیس حمایت می نمایند و در این عملیات با آنان همکاری می کنند.
مرسلین ارسلا بود که گزارش می داد. شنونده های عزیز، در رابطه با شامل شدن پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در پلان عملیاتی نصرت و پلان های دیگر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با عبدالخلیل بختیار معین این اداره مصاحبه نمودم و در نخست از وی پرسیدم که با وجود دستاوردهایشان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر چرا تا هنوز گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر تضعیف نشدند؟
در افغانستان در کشور ما اینا یک مثلث تشکیل دادن، یک مثلث سیاره که یک زول از این مثلث مافیاست، یک زولش طالبا توریسم داعش است و یک زول دیگه‌ش هم جنایتکارای سازمان یافته است. خود از سهم دارند در قسمت نام ساختن مناطق در نقاط دوردست و سب لوگو فضا رو طور مساعد می‌سازند که تا بتونن کوکنار زرع کنن و از او حاصل بگیرن. ما چالش یک مقدار بزرگ است، اما کوشش را فرکت این دستاورد های بسیار شنگیری هم داشتیم. ما هم معینیت مبارزه مواد مخدر با تشریک مساعی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در این دستاورد های ما مفیصدی هست.
یعنی از این فعالیت های شما برمیگرده که باید گراف قاچاق مواد مخدر هم کاهش یابد و توریست ها هم باید کم تضییع شود. چی فکر میکنین؟ آیا به می هدفتان نزدیک شدین و یا هم رسیدین یا خیر؟
ما مطابق استراتژی 4 ساله وزارت محترم داخله و برنامه عمل وزارت محترم مبارزه علیه مخدر در سال جاری پلانهای خود را تدوین کردیم. اونا را هر کس مطابق مسئولیتش برشان رسیده و اونا پلانهای کاری خود را ساختن. ما روزانه به سطح افغانستان از 10 الی 11 عملیات داریم که عملیات ها همش پردستاورد بودن، هم در قسمت ضبط مواد مخدر، هم در قسمت قاچاقبرا و هم در قسمت ضبط پریکرسرها یا مواد کیمیایی که در قسمت پروسس مواد مخدر بدست میاد. و ما چون یک مقدار چالش بسیار بزرگ است و این گراف ما پایین آوردیم که باز در اخیر سال ما چی میگیم که چند فیصد ما تانستیم نیراتا گراف پایین بیاریم. در سال 1396 جمعاً ضربه وارد شده که به مافیا وارد شده 280 میلیون دلار است که به نرخ افغانستان است. اگه این از سرحد خارج می شد و در کشورهای همسایه ما باید این ضربه ده کنیم و با کشورهای اروپا که میرسه باید این ضربه 50 کنیم که یک دستاورد کلان.
منظور در سال گذشته در کنار از این که شما قاچاقبران کوچک و متوسط هم دستگیر کردین، در جمع اونها 9 تن از قاچاقبران بزرگ که در جمع لست 10 تن از قاچاقبران بزرگ بوده یا هم دستگیر شدن؟ در رابطه با هویت این اشخاص اگر بگوین یا کیها بودن و در کدام سطح بودن، یا افراد دولتی هم شامل اینها هستن یا خیر، و فعلا قضایشون به کجا رسیده؟
این 9 نفر که شما گفتین این رقم است که در سال 2017 اعلام شد که هم سال 95 هست در بر میگیره، هم 96 هست
آخرای 95
و شروع 96 هست که اینا کسایی هستن که با تونا مواد خارج از کشور انتقال دادن و یا اینا در لیست سیاه یومی بین ملی و بخش یومی انگیسی ملل متحد هستن که اونا تایید کردن این مسئله را و اینا فیلنده محاکم هستن و هر کدامش های چطوالی که به شما رسیده 10 سال تا 20 سال قید است. اکثرا 20 سال است و اعتدادش 18 سال تا 15 سال یا فیلن اونا در محبس بسر میبرند و یا کسایی هستن که چرای شلاخته شده هستن و قاچاقبرهای کلان هستن.
با توجه به فعالیت های گستردی قاچاقبران مواد مخدر و کاربار بزرگ تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فعلا کمیت شما چقدر است و شما راضی هستین با وجود این معضل بزرگ؟
تقریبا 3 میلیون افراد در کاربار مواد مخدر مصروف هستند. به این صورت این کمیتی که ما داریم که فایده دی کار رو نمیکنم، ما پیشنهادات خود دادیم در بالا یک مقدار برای قطعات خاص ما یک تشکیل نو آمده، تشکیل ما بلند برود و تجهیزاتی که ما به او ضرورت داریم در قسمت کشف مواد که فعلا در مسائل مبارزه علیه جرایم رول عمده و اساسی را تجهیزات دارد. ایجاد یک مرکز سگای تعلیمی که در دنیا بسیار اینا در قسمت بلند بودن دستاورد در قسمت مواد مخدر و مواد انفجاری ها و بخش های دیگر بسیار اینا کمک شروع نکردن. دو رابطه پیشنهادات خود دادیم و خوشبختانه که اونها هم اوکی شده و
گزارش ها داده میشه که شما را از افراد دولتی هم در قاچاق مواد مخدر یا به گونه‌ای دخیل هستن مستقیم یا غیر مستقیم، در رابطه با این افراد چی اقدامات کردین؟ این افراد در کدام سطح هستن؟
ما در سال 96 75 نفر موظفین خدمات عامه را ما دستگیر کردیم که هر کسی که هر فرد از این جامعه که به هر سطح که باشه اگر شواهد و اسناد که ملزم به دستگیریشان شواهد اختیار پلیس قرار بگیرن و دستگیر میکنن، هیچ کس استثنا نیست.
پلان های آینده شما را بپرسم، مثلا 1397 سالی که جریان داره چی پلان دارین و چه هدفی را دنبال میکنید؟
پلیس ما پلیس مبارزه ایمان و خدر چون معذف تنفیذ قانون هستن، ما پروگرام های که سال جاری تجدید عملیات های ماست و هم بسط مرکز هم 34 ولایت افغانستان که این صورت بگیره. خوشبختانه پلانه که ما پیشنهاد کردیم که اونا تا هیچ نظر بزرگا جز عملیات نصرت شدیم، یک عملیات طولانیز در ولایت صورت میگیره که ما بتانیم از قوت از اینا ما بتانیم در بمی زمان عملیات هم بتانیم در قسمت محرکش هم در قسمت تخریب لابراتوار هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر هم در قسمت قاچاق برای متواری که در ساحات نام از تدفیگرد قانون فرار کردند و متواری هستند و همچنان پلان هایی که امسال ما داریم در قسمت تعطیل پول است، یک لاین تلفن مستقل ایجاد کنیم که مثل 119 که در پلیس است که هموطن های عزیز ما بتونه به شکل مفت رایگان و ما هم از سطح مرکز و ولایت تماس بگیرن و قاچاقبرایی که میرن مواد مخدری که میکنه غیر قانونی و اینا را حمل میکنه قاچاقبرا و هم در قسمت پرچون فروش ها و در قسمت
فکر میکنه مؤثر خواهد بود؟
حتما هم، ولی ما اکثر دستگیری ما از طریق 119 است که هموطنان ما با همکاری میکنه و شما ایره بیتر هم میفهمین که بدون همکاری مردم پلیس موفق نمیشه.
عبدالخلیل بختیار موین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان بود که در مورد چالش‌ها و پلان‌هایشان برای مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. فصل جمع‌آوری حاصلات مزارع کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور آغاز شده است. و همه روزه صدها جوان از سایر ولایات کشور و پاکستان به هدف جمع‌آوری شیره تریاک به این ولایات می روند. از سوی دیگر جوانانی که برای نیش زدن به این ولایات می روند می گویند به دلیل نبود فرصت‌های کاری و مشکلات اقتصادی به این کار خطرناک حاضر شدند. تفصیل این موضوع را در گزارش صادق رشتی نمیشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
شهرهای کندهار هرات همه روزه شاهد عبور و مرور موترهایی است که ده ها جوان را به هدف نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار به هلمند و ولایت غربی کشور انتقال می دهد. اکثریت این جوانان باشندگان کندهار، غزنی و زابلند. و تعدادی از آنان نیز همزمان با رخصتی مدارس دینی در پاکستان به این ولایت می روند. هرچند این جوانان سفر و کارشان را پر از خطر می دانند، اما می گویند به دلیل نبود فرصت کاری و مشکلات اقتصادی وادار شدند تا تمام این خطرات را قبول کنند.
از کندهار آمدم و به گرشک می روم. بسیار مجبور هستم. در خانه چیزی برای خوردن نداریم. یک سال است که بیکار هستم. این یک لقمنان را هم مردم همراهم کمک می کنند. اگر زیاد مجبور نباشم به نیش زدن نمی روم.
به نیش زدن می رویم. کرای موتر را هم قرض کردیم. اطفال و نزدیکان ما نیز با ما آمدند. نمی دانم که کار پیدا خواهیم کرد یا خیر.
از دیروز تا امروز در چهارراهی نشستیم تا کار پیدا شود، اما کار پیدا نشد. می خواهیم به جایی دیگر برویم تا کار پیدا کنیم و یا نیش بزنیم.
در میان این جوانان تعداد از آنان شاگردان مکتب و مدارس دینی اند که درسهایشان را ترک کردند و می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی وادار به کار در مزارع کوکنار شده اند.
نام من گل مرجان است. شاگرد مکتب بودم، اما حالا به نیش زدن می روم. چی کنیم؟ بیکار هستیم.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نیش زدن به گرشک می رویم. پولی را که در آنجا کمایی کردیم از آن کتاب خریداری می کنم. کار نیست. مجبور هستیم که به نیش زدن برویم.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار می گوید سطح بیکاری در حدی نیست که جوانان برای دریافت کار مجبور به رفتن به مناطق ناامن شوند و این همه تهدیدات را قبول کنند. حمیدالله مبارز رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و ملولین ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت:
قبلا مزد یک روزه کارگر 300 افغانی بود، اما حال به 400 افغانی افزایش یافته است. حال ما نمی توانیم افراد بیکار را پیدا کنیم. ما حال تلاش می کنیم تا جوانان را برای فراگیری حرفه جذب کنیم. خوشبختانه سطح بیکاری بسیار پایین آمده است.
مسئولان می گویند که همه ساله در فصل نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار مدارس دینی در پاکستان رخصت می شود و شاگردان این مدارس به هدف نیش زدن به افغانستان می آیند. مسئولان می گویند آنان متحد به تخریب مزارع کوکنارند، اما دولت به آنان امر نکرده است که مانع کارگران در مزارع کوکنار شوند.
نیلاب نظری بود که گزارش می داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
سپاس از شما که تا حال با برنامه خودتان یعنی برنامه کاروان زهر هستید. شنونده های محترم رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم، اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم، میریم درامه ای را میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و در رابطه به این سند با جمیل درگیر می شود. این که سند چیست و علت درگیری آنان چی خواهد بود؟ ادامه آن را در دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. آه اینه پیداش کدم، بس کار جور شد بخیر.
عمر دکر چی کپس چی را می پولید؟
قواله زمین را می پولیدم، اینه پیداش کدم.
خدا خیر کنه، قواله را چی می کنی؟
زمین فروختم.
عمر دکا روی خدا را بی برا دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکا اینشه تو خود کل دار ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خو فروختی، طلای من را خو فروختی، ای خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانی.
طلا را خو بابا نفروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی، خو باز اونمو دوستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو آل بان ما را. ای قواله را به صاحب زمین میبرم که پیسه بتوه.
او مردکا اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلای تا خوب بی بی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که ناوقت میشه.
او خدایا من ایشوی معتاده چطور بفوانم؟ روزم خوشی ها هست، از یک سشوی پودری، از طرف دیگه این غریبی، نمی فهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا خدایا تو بچه مجور کن، خدایا تو می فهمی که ما بدون دربار تو هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه؟
بچه بابیت وقت خانه میه که پیسه بودرش خلاص شود، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم بودر خود خواد زد.
جاوید جاوید بیدرکیم، جاوید
بچیم صداش نمیبراید، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قمریش نبود، اگه پیسه تداویش میداشتیم مال مریضیش چرا قصیات میشد؟ بخیالم که شفیقه آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشش. آمدی بچیم؟
آه مادر آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی رو هیچ نماندم، هیچ فایده نکرد، خدایا چطور کنم؟
ای خاله سرمینم چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردم هم برای ما قرض بیداد، دالق خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سرمین خواهی ما در غریبی خوب قشابندام به درد کس نمیخوره.
جاوید جاوید مادر، احلاک جاویده چی شده؟
جاوید بچیم، اوی مادرت بمره، چشمات واسه جاوید،
جاوید بچیم،
چشمات واسه که بچیم،
قلبشم صدا نداره، این عبدشم صد شده.
اوی، اوی خدای خمار، خدایا، تباس شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطور مره تباه آمد این جاوید؟ تن ما گم کو خدایا ای بته بچه
ماما جان بخیر بخیر
بدلم غم شم نباشه
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.